بسم الله الرحمن الرحیم.
روایاتی یا روایاتی رو خدمتتون تقدیم کردم در باب نقش تربیتی کار و اینکه در منابع اسلامی به کار صرفاً به عنوان یک ضرورت اقتصادی و مادی نگاه نکردن، اینکه کار رو نوعی عبادت تلقی کردن در منابع اسلامی، یعنی هم به جنبه عبادی کار توجه کردن هم به جنبه کاری عبادت، به این معنا که عبادت در تعریف اسلامی فقط نیایش نیست، بلکه کار، کار بدنی، کار فکری، تولید ثروت، ایجاد اشتغال، حل مشکلات مادی جامعه، همه اینها مصادیق عبادت دانسته شده، اگر البته همراه بشه با انگیزه عبادی. برخلاف بسیاری از عرفان‌ها، معنویت‌ها و شبه عرفان‌ها که رشد انسان رو تفکیک کردن از مقوله کار، حتی تحت عنوان صوفیگری و معنویت و عرفان یه نوع تنبلی، انگل صفتی و مفتخوری، منتها تحت پوشش عرفان و آخرتگرایی و معناگرایی توجیه کردن، در فرهنگ قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت یکی از علائم و عوامل دوری از خدا بیکاری و انگل صفتی دانسته شده. حتی کسانی که تمام وقتشون رو به عبادت بگذرونن و کار نکنن، هیچ کاری، نه کار یدی، نه کار فکری، نه کار فرهنگی، نه کار درون خانه، بیرون خانه، اینها هم به عنوان افراد غیر معنوی تعریف شدن. چنان که او روایت رو شنیدیم از حضرت امیر سلام الله علیه که یه وقت آمدن تو مسجد، یک هیچ کس عابدتر از خود علی نیست، نه زاهدتر از او، نه عابدتر از او. آمدن تو مسجد، دیدن یه عده یک گوشه مسجد مشغولن، اعتکاف کردن و مشغول عبادتن، که خب بسیار کار خوبیست. اون روز رفتن، روز بعد همینطور هی دیدن هر بار میان اینا هم گوشه نشستن و این دیگه از اعتکاف رد شده، دیگه شده شمس که اینا کارشون همینه. بعد از مدتی که دیدن اینا هر روز اونجا گوشه مسجدن، فرمودن که اینا چیکار میکنن اینا اینجا؟ گفتن که اینا دائم العباده هن، مدام مشغول عبادت هن. حضرت امیر علیه السلام پرسیدن که زندگیشون رو چطور تأمین میکنن؟ خرجشون از کجا میارن؟ گفتن که خرجی اینا رو ما میدیم، اینا در کل سال همیشه اینجا قرار شده مشغول عبادت باشن، نماز و ذکر، و خرجشون رو ما میدیم، ما میریم کار میکنیم میریم. حضرت امیر فرمودن که به خدا قسم شما از اینها عابدترید، شما از اینها به خدا نزدیکترید. یعنی حتی مهمترین امر که مسئله عبادت دیگه، که اصلا فلسفه خلقته، حتی اگر بهانه عبادت هم کسی بخواد از کار، از زیر کار در و فرار کنه، این هم فرمودن از تعمیر این ضد عبادته، ضد رشد. اوج عبادت بله نماز است و اعتکاف و روزه و اینها، اما اینا شغل دائمی کسی نباید باشه که مانع از کار باشه. تلاش کردن، فکر کردن، عرق ریختن، منضبط شدن، مسئولیت شناسی، ایجاد شغل، ایجاد ثروت، ایجاد کار، حل مشکلات جامعه، اینا همه در فرهنگ اسلامی عبادات بزرگی دانسته شده، اگر جنبه انگیزه و نیت عبادت در طرف باشه. اگر جنبه عبادی برای خود فرد نداشته باشه، صرفاً به عنوان اضطرار زندگی و تأمین معاشش و یا احیاناً پیشرفت‌های مادی شخصی خودش این کارو میکنه، باز هم این کار گرچه عبادت دیگه نیست، اما خدمت به خلق هست، یعنی یک عمل صالحی هست، اما چون ایمان همراهش نیست، شخص ممکنه رشد معنوی و تقرب الله پیدا نکنه، اما عملش یک عمل صالح، خدمت به خلق کرده. و خدمت به خلق کجا؟ ستم به خلق کجا؟ حتی اگر نیتت الهی نباشه، این دو عمل مساوی نیست پیش خدا. یک کسی کار مضر میکنه علیه جامعه برای پیشرفت مادی خودش، یک کسی خدمت میکنه به جامعه برای پیشرفت جامعه، به سود مردم، به حقوق مردم احترام میگذاره. این حتی اگر برای خدا این کار رو نکنه، گرچه مقامات معنوی و اخروی بالا، مقامات بالای بهشت و اینها رو نخواهد رسید، برای که چیزی که بهش عقیده نداری که بهش نمیرسی. وقتی خودت نیت نکردی، قبول نداری، مثلا یک شخص مادی دنیا رو فقط قبول داره نه آخرت، ولی کار میکنه، خوب کار میکنه، این شخص مساوی نیست با کسی که خدمت به خلق میکنه اما با هدف اخروی. اینا آخرتشون حتما مثل هم نیست. اما آخرت این فرد که بدون ایمان به خدا و آخرت داره خدمت به خلق میکنه، کار مثبت میکنه، دنیا و آخرت ای مساوی با اون کسی که ظلم میکنه به مردم و کارش علیه جامعه است، در جهت افساد جامعه، نابودی جامعه است، این دوتا هم با هم مساوی نیستن، ولو هر دو کافر باشن. پیش خدا مساوی نیستن، آخرتشون هم مثل هم نیست، دنیاشون هم مثل هم نیست. چنان که او کسی که به خدا و آخرت معتقده، اهل نماز و روزه و اینا هم هست، ولی مفتخوره، نه کار فرهنگی میکنه، نه کار اقتصادی میکنه، نه کار علمی مدیریتی میکنه، هیچ، مریض هم نیست، گرفتار هم نیست، کار هم هست، متعای آسان طلب و راحت طلبه. این آدم هرگز مساوی نیست با کسی که به خدا و آخرت معتقده و تو دنیا مدام داره کار میکنه، عرق میریزه، سختی میکشه، اینا هرگز با هم مساوی نیستن. خود بیکاری مصیبتایی درست میکنه برای، حالا جدا از اینکه یک جامعه کارگریز و عملگریز به لحاظ اقتصادی و دنیوی عقب میمونه، مصرف کننده و وابسته میمونه، آسیب پذیره، ضعیفه، وابسته میشه، تو نکبت فقر و ذلت و وابستگی میفته و جامعه که فقیر شد تو فساد میفته. جامعه که اهل کار نیست، راحت طلبه، این یک جامعه اسلامی دینی مکتبی نیست. خانواده‌ای که و جامعه‌ای که و شخصی که دنبال آسان طلبی و راحت طلبی، روحیه مفتخوری داره، میخواد کم کار کنه و زیاد مصرف کنه، ما بسیاری آیات و روایات در این باب داریم که اینا اساساً ایمان به خدا و آخرت ندارن. اینا فکر کردن دنیا استبله و یا یه جاییست برای چریدن و لذت بردن و از دیگران کار کشیدن، از دیگران آویزان شدن. این تعبیری که پیامبر سه بار فرمودن، ملعون 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 من القا کله علی الناس، هر شخص یا هر جامعه‌ای که بارشو میندازه رو دیگران، از دیگران آویزان میشه، میخواد دیگران کار کنن اینا بخورن. پیامبر سه بار فرمودن لعنت بر اونها، لعنت بر چنین شخصی، بر چنین خانواده و طبقه ای، لعنت بر چنین جامعه ای، نفرین بر اونها، نفرت خدا و خلق بر کسانی که کار نمی کنن و میخوان راحت باشن. این سنخ آیات و روایات معنیش چیه؟ این سنخ آیات و روایات که داره جنبه دینی میده به کار، جنبه عبادی میده به کار، جنبه جهادی میده. میگه کسی که، مردی که از خونه میاد بیرون برای کار، برای تأمین معاش خانوادهش، عزت خانوادهش، رفاه خانوادهش از راه مشروع، این کل مجاهد فی سبیل الله، داره تو انگار تو صف مقدم در رکاب پیامبر خدا داره می جنگه و شهید شده. عرق کارگر با خون شهید مقایسه میشه در روایات ما، جزو قطرات مقدس، یکیش عرق کارگره، یکی خون شهیده، یکی اشک کسی که مشغول عبادت و نماز شب و تضرع و استغفاره. این سه تا قطره کنار هم تو روایت ما میاد، نه خیلی معنا داره. عرق کارگر، خون شهید، اشک عابد، یک زندگی سبعدی. اینا معنیش اینه که به کار در همه سطوحش، به چشم فقط یک اضطرار در همه اشکالش اکتفا نشده. چون لازم نیست آدم مؤمن باشه که بفهمه باید کار کنه و الا نمیتونه زندگی کنه، خرجی زندگیش از کجا بیاره. حتی لازم نیست انسان باشه، حیوانات هم میدونن برای زنده موندن باید شکار کنن، باید بدون. بنابراین یه چیزی که امر غریزی است، چطور بهش جنبه عبادی داده میشه؟ مثل همه امور غریزی دیگه، چطور میگن نفس کشیدن روزدار عبادته؟ خب نفس کشیدن، من کسی میتونه نفس نکشه؟ نفس کشیدن یه امر اضطراریه، امکان نداره کسی نفس نکشه. یه کار قطعی جبریه که مربوط به فیزیک بدنه، میگن که تنفسش، نفس کشیدنش عبادت، خوابش عبادته. راجع به کار و کارگرم همین رو میگن، میگن هر لحظه که کار میکنه و فلان، اینا در راه خدا جهاده. زنی که در خانه داره زحمت میکشه برای که خونه یک محل امن قابل استراحت آرامی باشه، میفرماد این زن مشغول جهاد در راه خداست. حضرت امیر فرمودن یه روز من و فاطمه سلام الله علیها داشتیم با هم غذا درست میکردیم، من عدس پاک میکردم، ایشون هم داشتن تنور رو آماده میکردن، داشتیم با هم صحبت میکردیم که غذا رو، ناهار رو آماده کنیم. پیامبر مهمان ما شدن، آمدند و وقتی وارد شدن گفتن که سلام کردن اینا، بعد گفتن خب کدومتون خسته ترین، من به او کمک کنم. حضرت امیر فرمودن که فاطمه خسته تره. پیامبر رفتن کنار از فاطمه که گفتن کاراتو بده بخشش من بکنه، کار مربوط به خونه. وقت اونجا پیامبر از جمله فرمودن مردانی که کار خانه رو به دوش زنانشون کلا نندازن و کمک کنن، پاداش مثلا شهید دارن در راه خدا. زنی که فشار زیادی رو شوهرش نیاره، که بیش از توانش مجبور نکنه شوهرش رو که کار کنه برای تامین زندگی، اینم نمیدونم پاداش شهید یا جهاد فلان. یعنی همه این مسائل با عالی ترین فداکاری های معنوی مقایسه و تشبیه شده. یکی از ابعادش اینه که کار و عملگرایی و زحمت کشی تو فرهنگ اسلامی یک جنبه تربیتی هم پیدا کرده، علاوه بر بعد اقتصادی که همه به بعد اقتصادی کار فقط توجه میکنن، در فرهنگ اسلامی علاوه بر او که اون خیلی مهمه، به جنبه تربیتی کار توجه شده که در رشد و تربیت انسان، حتی اگر به لحاظ اقتصادی ما احتیاج به کار نداشته باشیم، مرفه باشیم، توی خانواده مرفه به دنیا آمدی، یا اصلا خودت وضع جوری شده که بعد 20 سال 30 سال دیگه اصلا احتیاجی نداری بری کار، زندگی تامینه، باز میفرماد باید بری کار، چون حالا دیگه به لحاظ معیشتی به کار احتیاج نداری، ولی به لحاظ شخصیتی تا آخر به کار احتیاج داری، انسان هم روحش هم جسمش. این یکی از مسئله که شهید مطهری بهش توجه کرده و تو بحث تعلیم تربیتش به ایشون به این قضیه پرداخته، میگه انسان هم خالق کار خودشه، هم کار انسان خالق خود انسانه، یعنی خالق چگونگی او، چگونگی روحی او. و این جمله ایشون رو خواستم استناد بکنم، خیلی جمله مهم و دقیق و عمیقی است. همونقدر که انسان خالق کار خودشه، کار خالق انسان و کارگره، خالق چگونگی روح اوست. بعد یک سری آیات و روایت رو حالا خدمتتون در این رابطه می‌خواستم عرض بکنم. اولا اینکه پیامبر اکرم فرمودن که خدای متعال از جامعه ای که از کار فرار میکنه بیزاره، و متقابلا ان الله یحب المؤمن المحترف، خداوند مردمی را دوست داره که اولا ایمان دارن به خدا و آخرت، مادی نیستن، همه چیز رو فقط مادی نمیبینن، با توجه به مبدأ و معاد به همه چی توجه میکنن، حتی اقتصاد. دوم المحترف یعنی حرفه، حرفه‌ای. خداوند مؤمن حرفه‌ای رو دوست داره، کسی که به لحاظ فکر و اعتقادات ایمان داره، مثل حیوانات کار نمیکنه. حیوان لازم نیست مؤمن باشه، زمینه که حیوانات هم مؤمنن، ایمان تکوینی دارن. مثل ماشین کار نمیکنه انسان، مؤمنانه کار میکنه. اما ایمان فرمودن کافی نیست، محترف هم باید باشه، اینه باید یه حرفه ای رو بلد باشه و مشغول باشه، یه تخصصی، یه کاری رو باید انجامه، چون این بنده ای رو خدا دوست داره. در روایت داره حتی آدمای بسیار با اخلاق، متدین، خوب، اینا رو وقتی پیامبر میدیدن از همه جهت میدیدن آدم خوبی، اخلاقی، مؤدب، متدین. اینا رو لازم میدونست پیامبر، کافی نمیدونستن. میپرسیدن که کار میکنه یا نه. این سوالم جزو سوالای گزینشی پیغمبر بود که گزینش میخواست آدم‌ها رو بکنه. میبینید اینا تنبل و آویزونن یا اهل کاره. در روایت نقل شده یک جوان خیلی متدین خوبی آمد و پیامبر خیلی خوششون آمد ازش، از شعورش، اخلاقش، ادبش، دیانتش اینا. بعد وقتی که رفت پیامبر فرمودن راستی چی کار میکنه؟ یادم رفت بپرسم که چی کار میکنه. گفتن که کاری نمیکنه، مثلا خانوادش مرفهن. یا پیامبر فرمودن سقط من عینی، از چشم افتاد. در واقع مردمی که هی دوست دارن کار کمتر بکنن، نقشه میکشن کار نکنن، بیشتر سود کنن کمتر کار کنن، پیامبر نظرشون راجع به اون جامعه گفتن، فرمودن اون جامعه سقط من عینی، از چشم افتادن. یعنی الان فرض کن تمام مردم ما همه متدین بشن، هممون متدین بشیم، اهل تقوا، دروغ نگیم، فوش ندیم، میکارا هیچ کار، تهمت نزنیم، غیبت نکنیم، کلاه هم دیگر بر نداریم، که خود همین باید تو خواب دید، فرض کنی یه اتفاقا بیفته. ولی یکی از خصلتایی که هست بین مردم ماها، بین ماها اکثرا دلشون میخواد کم کار کنن، بیشتر مصرف کنن. همین یک خصلت کافی است که این جامعه، این اخلاق ما غیر دینی باشه. یعنی پیامبر بفرمان از چشم افتادین. پیامبر جامعه کارگر و اهل کار رو دوست داره و فرمود خدا چون این کسی رو دوست داره. اینا همه نشون بده که عمل چه نقش تربیتی و اصلاحی، نقش معنوی اصلا داره غیر از نقش مادیش علاوه بر او. و این فرهنگی که توسط صوفیان متصوفه و زاهد نماهایی گاهی تو جامعه ما، گاهی هم تو فکر خود ما هم هست، نفوذ کرده که کار مال آدمای فقیر بیچاره است، کسی باید کار کنه که مجبور کار کنه، این فرهنگ فرهنگ اسلامی نیست. یا اینکه کسی که کار میکنه این اهل دنیاست، تفکر صوفیانه است، تفکر اسلامی نیست. همونه که دیدین دیگه، بارها شنیدین که طرف ظهر تابستون آمد تو مدینه، دید امام باقر علیه السلام دارن کار میکنن، طرف از این صوفیا و زاهدهای آنچنانی بود، گفتش که کیه ای داره این وقت روز عرق میریزه برای دنیا، برم نصیحتش کنم. آمد جلو دید امام باقره، گفت به به، من فکر کردم تو یک آدم معمولی، حالا پسر علی، تو پسر پیغمبری، ظهر تابستون هوای به این گرمی، بازم حرص دنیا آمدی داری کار میکنی که پول دایری. امام باقر علیه السلام فرمودن که تعریف من و تو از دنیا و آخرت دوتا است. تو خیال میکنی کسی که زحمت میکشه و تلاش میکنه، عرق میریزه، سختی میکشه، نمیفهمی که این آخرته. کسی که تلاش میکنه تا محتاج دیگران نباشه، وابسته نشه، خانوادهش، خودش یا جامعهش، کشورش وابسته نشه به دیگران، اینا عبادته. حرص تو مصرف دنیا زدگیه، اما تلاش و کار و عرق ریزی اینا عین عبادت و توحیده، اینا عین آخرته. معنی دنیا و آخرت رو شماها عوض کردید. اگه الان گفت اگه الان بمیرید چی میدی جواب خدا رو؟ و اگه الان بمیرم به خدا میگم در حال عبادت تو مردم، برای که محتاج امثال تو نباشم. خب اینا دو تا نگاه دیگه. شما برید عرفانای هندی رو ببینید، عرفانای معنویتای کاتولیک و غربی شرقی رو ببینید، اصلا نگاهشون به کار چی. پروتستان هایم که شاید تحت تأثیر اسلام در دوران جنگ های صلیبی و دوران پایان قرون وسطا رفرم دینی کردن و کار رو یک ارزش دینی شمردن، اینا هم یادشون رفت که کار کرد، اصالت کار به مفهوم اصالت دادن به دنیا نیست، بازم اصالت مال آخرته. اینا فهمیدن کار مهمه، اما اصالت دادن به دنیا، گفتن اصلا خدا خوشش میاد ما تا میتونیم کار کنیم و پولدار بشیم. یک سوء تفاهم دیگه اینجا به وجود آمد، نه فرهنگ اسلامی نه کاتولیکیه، که میگفت آقا زهد، زاهد باش، چی اینقدر ای کار دنیا، تفکیک دنیا از آخرت. نه تفکر پروتستانی که آمد تفکیک رو به هم بزنه، بگه که کارم عبادته، بلکه کم کم فکر کرد که میشه خدا و آخرت هدف نیست، خود دنیا و کار دنیا رو کرد هدف. اینم غلط بود. تو فرهنگ اسلامی اصالت کار هست اما هدف خدا و آخرته، مصرف کردن خودش هدف نمیشه. اینا تفاوت این دیدگاه هاست با همین ظرافت ها که در روایت ما هست. و این تعبیر که جامعه ما وقتی یک جامعه اسلامی میشه در فرهنگ کار و کارگری که یک کار رو وظیفه بدونه نه اضطرار. اضطرار اینه که میگه من نمیخوام کار کنم ولی چون مجبورم، اگه نمیتونم اجاره خونم رو بدم، خرجیم رو بدم، مجبورم کار میکنم. این فرهنگ اسلامی نیست. فرهنگ اسلامی اینه که چه خرجیم رو بتونم بدم چه نتونم بدم، کار کردن وظیفه است. ما آمدیم تو دنیا کار کنیم. خداوند فرمود شما رو خلق کردیم از زمین و استعمرکم فیها، و انسان را فرمان دادیم که زمین را آباد کند. استعمرکم فیها، شما را به آباد کردن زمین گماشت خدا، شما را خدا از زمین خلق کرد و به آباد کردن زمین مأموریت داد. پس این وظیفه هم اجتماعی اقتصادی است، هم یک وظیفه تربیتی برای ساختن خود انسان. چون آخه تعبیری که تو حوزه تعلیم تربیت هم کردن اینه که یکی از توضیحاتی که برای نیاز انسان به کار شمردن، میگن انسان هم جسم داره هم روح، هم عقل داره هم خیال، قدرت تخیل، هم احساسات. کار برای همه ای ابعاد مفید و بلکه لازمه. برای جسم میگن کار لازمه که خب روشنه، بدن و قوایی که در بدن هست اگر اینا مصرف نشه جسم ما بیمار میشه، چنان که اغلب بیماری های جسمی ماها و اونایی که مثل ما بعضی از شما زیاد میشینن کار بدنی ندارن، اینا مریض ترن. اینایی که کار میکنن اینا بدناشون سالم تره. پس نیاز جسمانی به کار که روشنه. لذا میگن ما که اهل کار نیستیم اقلا ورزش میگن بکن، یعنی از بدن یک کاری بکش. این بدن انرژیش، ویتامیناش، این کالریایی که مصرف کرده اینا رو باید یه جوری صادر کنه. باید یه تعادلی بین مصرف این بدن و تولید این بدن، ورودیش و خروجیش باید برقرار بشه. وقتی نشد جسم مریض میشه. الان این همه بیماریایی که داریم مال همینه دیگه. همه دکترها هم همین رو میگن، روایت ما هم همین رو میگه، خودمون هم به طور تجربی میفهمیم دیگه. این فشار خون و قند و نمیدونم اوره و چربی و اسید اوریک و سکته ها و بیماری ها و اغلب میگن دو تا منشأ داره، یکی رژیم غذایی غلط، یکی کار نکردن، ورزش. حالا ما میگیم ورزش. دقیقا در روایت ما همین موارد متعدد شمرده میشه برای بیماری ها. دو تاش که خیلی مهمه و روش تاکید دارن همین دو تاست. یکی میگن اغلب بیماری ها مربوط به معده است، یعنی رژیم غذایی. یکی هم میگن به خاطر تن پروریه. پس نیاز بدن به کار روشنه. یک نیازهای دیگه انسان داره به کار، به او توجه نداری. یکیش نیاز ذهن انسان به کار. ذهن دو جور کار میکنه. اگر به طور منظم و منطقی در یک مسیر مثبتی ذهن کار کنه میگن عقل، میگن تفکر. اگر ذهن به طور بی هدف و بدون برنامه کار کنه میشه تخیل، خیال بافی. چه چیزی تأثیر داره در این دو نوع کار ذهن؟ کار و بیکاری. ذهن که اصلا دست ما نیست که کار کنه یا نکنه. هیچ کس نیست که ذهنش کار نکنه. شما اصلا تو خلوت نشستی هیچ کار نمی‌کنی، ذهنت شروع میکنه به کار. اگر کار مثبتی داری میکنی، مثلا یک کار اقتصادی، کار علمی، کشاورزی، صنعتی، تولید، یا کار فرهنگی، مطالعاتی، علمی، حوزوی، دانشگاهی، یا هر کاری، کار خانه، کار بیرون، هر کس داره کار میکنه، این ذهن شروع میکنه به تفکر مثبت، برنامه ریزی میکنه، مشکلات رو میفهمه، مسئله حل میکنه تو مسیر مثبت. قدرت تفکر و تعقل انسان زیاد میشه با کار. اما وقتی بیکاره، کسایی که بیکاره نشستن مدام وقت میگذرونن، ذهن که بیکار نمیمونه، ذهن شروع میکنه به خیال بافی، میره تو حوزه چرندیات. ذهن شروع میکنه با آدم هی چرت و پرت میگه، شروع میکنه خیال بافی، دروغ و راست رو مخلوط کردن، توهم راجع به افراد، راجع به اشخاص، راجع به آینده. این نوع توهمات و تخیلات منشأ چی میشه؟ انواع اضطراب ها، استرس، کینه به آدما، الکی بی خود رو توهم، حسادت، سوء ظن، ترسای بی خودی، رؤیا بافی، امیدهای کاذب و انواع و اقسام بیماری های اخلاقی و روحی و فکری در اثر بیکاری به وجود میاد. این دیگه مستقیم به جسم مربوط نیست، ولی خب در جسم هم آثارشو میگذاره. وقتی کسی بیکاره، کار نمیکنه، جامعه‌ای که دوست نداره کار کنه، دوست داره زیاد هی بیشینه، استراحت کنه، خوش بگذرونه، کم کم از خوشیها هم لذت نمیبره، لذتش درجه التزازش از خوشیها میاد پایین، چون از بس هی تکرار کرده و هی تنوع طلبه، از چیزای معمولی لذت بخش که آدمی که اهل کاره لذت میبره از اونها، آدم بیکار دیگه از اونها لذت نمیبره. آدمی که کار میکنه خسته میشه، از خوابیدن لذت میبره، از غذا خوردنش لذت میبره، از استراحتش لذت میبره، از کار میاد، از نشستن کنار همسرش و بچه‌هاش و اینا حرف زدن و اینا لذت میبره، فیلم نگاه میکنه لذت میبره. اما کسی که شغلش همین کاراست، شغلش لذت بردنه، دیگه لذت نمیبره از چیزی، همه چی براش عادی، تکراری، خسته کننده. بعد هی سراغ تجربه لذتای دیگه ای میره که کم کم وارد حریم گناه و فساد و اینا میره. بنابراین در روایت ما روی قضیه هم تاکید شده که بیکاری فساد میاره، غیر از اینکه اختلال ذهنی میاره، آدما رو خیالاتی میکنه، زودرنج، حساس، دچار سوء ظن. میدونه آدم تو خلوت، شما دو روز سه روز تو خونه بشین و کاری نکن، انواع بد اخلاقی ها، توهمات راجع به آدما، راجع به کارا، اینا اصلا شیاطین محاصره میکنن آدم رو واقعا. مگه یه عده خاص اقلیتی هن اینا که خلوتشون هم وقتی هم که نشستن اینا در حال تفکر و تعقل و رشدن. اغلب ما و شما وقتی بیکاریم، وقتی نشستیم، قدرت تعقل نداریم، تعقل نمی کنیم، تخیل میکنه، وارد عرصه تخیل میشه. عده کمی هن که بتونن تعقل کنن. خب اینا آثار جسمی، آثار روحی، آثار اعصاب و فساد اخلاق. گفت اگر تو کار نکنی، یک کاری میاد سراغ تو. اگر تو کار مثبت نکنی، کار منفی میاد سراغ تو. اگر فکر مثبت نکنین، فکر شما رو اینجوری میشه، یعنی تخیل، یعنی تعقل تبدیل میشه به تخیل. کسی که کار مثبت نمیکنه، این ذهن نمیتونه بیکار بنشینه، او کار دستت میده و تو رو وادار به یک کاری میکنه که به ضرر خودت و دیگرانه. یکیش هم از جمله گناهه. اغلب گناهکاران حرفه‌ای آدمای بیکارن. کسی که از صبح تا شب باید بره کار کنه، عرق بریزه، نه وقت گناه داره، نه حوصله‌اش داره، نه به گناه فکر میکنه. گناهان هم نمیگم گناه نمیکنه، تیپ کارگر و اینا، بله گناهانشون هم معمولا گناهان کوچک شخصیه، اما یه آدم مرفه، خرپول، بیکاره که دو سه تا کاخ داره و هفتش چهار پنج تا ماشین داره و ویلا داره، اصلا اینا گناه معمولی نمیکنن. وقتی هم گناه میخواد بکنه، داره برنامه‌ریزی میکنه چه گناهی بکنه که بقیه فقرا بلد نیستن. یعنی در واقع اون چی که کمک میکنه به فساد و گناه، انرژی هایی که درون ما، درون انسان انبار شده، هم انرژی جسمیه، هم انرژی فکری و روحیه. این انرژی ها همینطور متراکم در انسان هی رو هم انبار میشن. اگر انرژی های درونیت رو با طبیعت مبادله نکنی، یه بدبستانی بین انسان و بیرون از خودش، جامعه، طبیعت، اینا اگر تبادل انرژی صورت نگیره، بلازه هم جسمی هم روحی، مصرف نشه درست، یه حالت انفجاری اتفاق میفته تو مسیری که خود ما هم نمیفهمیم این به نفع ماست یا به ضرر ماست. غالبا به ضرر ماست، خودمون متوجه نمیشیم. حتی کار کشیدن از اعضای بدن. ببین چشم رو خدا داده برای دیدن. اگه یک کسی، شما چشماتون الان ببندن، سه چهار روز چشم باید بسته باشه، چون چشم برای دیدنه، هم چشم صدمه میبینه هم روح شما صدمه میبینه. گوش برای شنیدنه، گوش شما رو محکم بگیرن که هیچ صدایی نشنوی. زبان برای حرف زدنه، شما رو مجبور کنن بگن آقا چهار روز اصلا هیچی نباید بگی. این یک نیروی خدا داده با ابزاری که اینا باید مصرف بشود. اگر در راه درست مصرف نشه حتما در راه نادرست مصرف میشه، مثل سایر قوای و نیازهای انسانه، مثل شهوته. شهوت جنسی یک نیروی است که خدا در انسان گذاشته. هر کی نداره این نیرو رو، او مریضه، باید به پزشک مراجعه کنه. شهوت داشتن یک امر الهی و طبیعی است. اگر این شهوت، این نیاز جنسی رو در مسیر مشروع و درست مدیریت کردیم، کردیم. اگر نه، شهوت بیکار نمی‌نشینه، به حالت انفجاری ما رو وادار میکنه به گناه، یعنی یک نحوه ارضاء خود که باعث سقوط معنوی، حقوقی، اخلاقی هم خودت و هم دیگری میشه. هم به خودت صدمه میزنی، به خودمون صدمه، هم به جامعه. پس نیروهایی در ما ذخیره شده، وقتی بیکاریم، اینا در یک مسیر درست به کار نمیره، راه صحیح نداره، حتما از راه نامشروع و ناصحیح این نیروها مصرف میشه. چشم، گوش، زبان، ذهن، بدن، همه تو مسیر نادرست میفته. اگر کار ازش نکشی تو مسیر درست. این که فکر کنی کار نکشم ازش بیکار باشیم بهتره، این بیکار نیست، این کار خودشو داره انجام میده، او داره کار دستت میده، برات کار درست میکنه. اینه که میگن ان الانسان لفی خسر، انسان به طور مطلق همه در حال خسارت و ضرر دادنین، یعنی هر ثانیه که میگذره داری خسارت میکنی. استثناش کیان؟ الا الذين امنوا، شناخت درست، جهتگیری درست تو زندگی دارن، الا اینا، و عمل الصالحات، و اونا که کار میکنن، عمل میکنن، عمل صالح. بقیه همه دارن ضرر میدن. یعنی این که مثل همون یخ فروش دیگه، که طرف اینجوری نیست که یخش یخ گرفته صبح تا ظهر است بگه خب من یخ گرفتم، یخه که هست. نه دیگه، اگه کسی نخره ازت، یخم نیست، یخم آب شد رفت، چیزی نمونده برات، خسارت داری میکنی. در روایت دیگه ما میگن معمولا اونایی که صاحب ثروت و قدرتن، چون کم اینا معمولا فاسد و دیکتاتور میشن، لذا احتیاج دارن به تقوای بیشتری. ببینید اینایی که ثروت، قدرت و علم، این ستایی که در واقع ابزار تسلط بر دیگرانه، کسانی که قدرت، ثروت و علمشون از بقیه بیشتره، اینا خطرناکتر میشن. اگر تقوا، مگر اینکه تقواشون هم از بقیه بیشتر باشه. اگه تقواشون از بقیه بیشتر شد، از ثروت و قدرت و علم در جهت رشد خودشون و جامعه استفاده میکنن. ولی اگر نبود، اینا بیشتر صدمه میزنن به مردم. یعنی صدمه که یک سرمایه دار به جامعه میزنه خیلی بیشتر از صدمه ای که یک فقیر میزنه. صدمه ای که یک عالم و دانشمند حوزه یا دانشگاهی میتونه بزنه خیلی بیشتر از صدمه ای که یک آدم بیسواد معمولی میتونه. صدمه ای که یک حاکم، کسانی که حکومت دستشونه، میتونن به جامعه بزنن، تو قوای سگانه یا هر جا مدیریت ها و اینا، اینا خیلی بیشتر از صدمه یک شهروند عادیه. اون شهروند عادی به خودش و فوقاً حد اکثر 3-4 نفر اطراف خودش میتونه صدمه بزنه، ولی کسی که تصمیم گیری میکنه برای جامعه، به کل ملت یه جا میتونه صدمه بزنه، منابع عمومی رو به باد بده. اینم باز یک نکته مهمیه که یک علت این که اغلب صاحبان ثروت و قدرت و علم تو تاریخ بشر علیه بشر و به نفع خودشون استفاده میکنن، یه علتش همینه که اون نیروها و انرژیایی که ذخیره شده در اینا، این رو در مسیر درست وقتی که فعال نمیکنی، در مسیر نادرست فعالش میکنه. غیر فعال که نمیشه. اگه له بشریت استفاده نکنی، علیه بشریت استفاده میکنی و وقت صدماتش بیشتره. اگر صبح تا شب کار داشته باشی، یا اگر کار نداری اهل مطالعه باشه، اونم کار مهمیه، کار اهل خیریه و خدمات اجتماعی باشه، اهل چی چی، این باعث میشه که قطعا شأن خودش رو پیدا میکنه، چه زن و چه مرد، و این کارا رو انجام نمیده. همونجا ایشون نقل میکنه، میگه که یه روزنامه امریکایی همین ایام، یعنی اون ایام، نوشته که در یکی از ایالت‌های امریکا یک مصیبتی شده که تقریبا همه زنای او شهر و ایالت قمارباز شدن. بعد هی دنبال میگشتن که چیکار بکنن، رفتن به کشیشا و واعظا گفتن بیان اینا رو نصیحت کنین که قمار بده و فلان، دیدن فایده نداره. گفتن که خب این بیماری یه علت داره، علتش باید چیست؟ گفتن شهردار شهردار پیدا شد گفت آقا من علتش رو میدونم چیه، اینا بیکارن، مشکل مالی هم دارن، این دوتا با هم ترکیب شده، یک سر تو قمارخونه ها میان. من به عنوان شهردار یک کاری براشون درست میکنم، کارهای دستی مثل بافتنی، مسابقه میگذارم بینشون، جایزه خوبی من میدم و تشویقشون میکنم. بعد از یک سال چند ماه مشکل تو ایالت حل شد، معلوم شد که مشکل اونا این نبوده که نمیدونستن قمار بده به ضررشونه، میدونستن ولی احساس میکردن کار دیگه ای ازشون بر نمیاد، انرژیشون تو این مسیر منفی مصرف میشد. وقتی یک مسیری براش درست کردی که انرژی و وقتش در اون مسیر مثبت به کار بره، تشویق هم بشن، انگیزه هم داشته باشن، نتیجه کارشون هم خودشون ببینن که من این کار کردم، این هم نتیجم، تشویق بشه، وقت ول میکنه. میگه بخش مهمی از رذالت‌های اخلاقی هست که راه حلش موعظه نیست، ایجاد اشتغال و کاره. نه چون اونا اونجوری نبود که نمیدونستن، میدونستن این کار هم خلاف فرهنگ دینی مسیحیته، خلاف کتاب مقدسه، هم ضرر منافع خودشون. اصلا اینه که در روایات ما میگن اگر کسی کار ایجاد کنه برای افراد بیکار، شغل مفید نه شغل کاذب، این عبادت بزرگیست، جهاد فی سبیل الله. اینه کسی یک کارخونه کارگاهی بزنه 100 نفر رو به کار بگیره، این یک عبادت و جهاد بزرگ تو روایت ما تعریف شده. پس اینم بهش توجه کنیم که خلع روحی افراد رو باعث میشه، یا نیاز به سرگرمی بعضی ها رو میکشونه به کار منفی، انرژی باید آزاد شه، تو مسیر منفی آزاد میشه. و اگر کسی بتونه ایجاد کار کنه، فرهنگ کار رو تقویت کنه، جلوگیری از بیکاری کنه، در واقع جلوگیری از گناه کرده. یعنی یکی از راه‌های مهم نهی از منکر عملی ایجاد کاره. یعنی جامعه‌ای که کارخونه‌هاش بیشتر بشه، مزرعه‌هاش فعال‌تر بشن، اون وقت موعظه خیلی خوب جواب میده، راحت‌تر جواب میده، اتقوا اللهی که بهش میگی راحت‌تر اثر میگذاره. تا اینکه طرف بیکاره، نشسته تو خونه‌اش، پای نمیدونم ماهواره، پای تلفن، پای چی، بعد بهش میگه اتق الله، میگه باشه خیلی خوب. وقتی کار داشت، کار مثبت تو خونه، بیرون خونه، وقتی اتق الله، اگر طرف اهل هدایت باشه اتق الله جواب میده، اگر نباشه که خب هیچ، پیغمبر هم باش حرف بزنن اثری نداره. اینم یک مسئله که کار در جلوگیری از گناه و فساد اخلاقی تو جامعه موثره. لذا تو روایات میفرمان که اگر یک جایی سه چیز با هم جمع شد، جوانی، بیکاری و رفاه، دیگه گناه تقریبا حتمی است. یعنی جوان بیکار مرفه، تو روایت می‌فرماد دیگه تقریبا میتونی مطمئن بشی که این میره به سمت گناه. حالا موارد استثناء البته همیشه همه جا هست. یکی هم همین که عرض کردم، کار باعث میشه که این تخیلات و توهمات کم بشه، که اینا خودش جسم و روح و اعصاب رو مریض میکنه. آدمی که بیکاره مدام به همه سوء ظن داره پیدا میکنه، سر چیزای بی خودی عصبانی و ناراحت میشه و قهر میکنه، تحمل مشکلات رو نداره. اینا همه هر کدوم برای اینا روایاتی داریم و بحث جداگانه میشه کرد. ببین آدمی که با سختی کار آشنا نیست، این اصلا اهل تحمل مشکلات نیست، زود از پا در میاد. کسایی که بیکار و مفخور بار میان، با کوچکترین مشکل تو زندگی اینا پا در میان، زود خسته میشن، زود مایوس میشن، زود شکست رو میپذیرن، زود وا میدن در برابر مسائل، زود پشیمان میشن، مرددن. وقتی کار نیست، انضباط نیست، اینا ببینید همه آثار سوء اخلاقی بیکاریه، که آثار اقتصادی دنیوی هم داره، آثار اخروی هم داره. کسی که اهل کاره، یه انضباطی بر زندگیش حاکم میشه، نظم رو میفهمه. کسی که بیکاره اصلا نظم نمیفهمه، یه روز تا 10 صبح میخوابه، یه روز تا ظهر میخوابه، یه روز تا 7 صبح، یه روز یک شب نمیخوابه اصلا. اینا همه جزء بیماریهای عوارض بیکاری. انضباط نمیفهمه چیه. کسی که در زندگیش هم انضباط و نظم نداره، این هزار تا مشکل پیدا میکنه. البته نظم منظورم نظم خیلی آهنی نیست، چون اون نظم ها رو عده خیلی کمی دارن، افراد خیلی محدودی هن که نظم هاشون ثانیه‌ایه، با تیک تاک ساعته. مثلا امام میگن همینطور بود، این شاگردان امام میگن در نجف امام وقتی که این بازاریا و همسایه ها و اینا ساعتشون رو با کارهای امام تنظیم میکردن، دقیقا چه ساعت چه دقیقه از خونش بیاد بیرون، کی برگرد خونه، کی میره حرم، کی میره مدرس، کی چیز میشه تو خونه. میگن ما تخلف نمیدیدیم هیچ وقت، ایشون همیشه هر شبانه روز کاراش دقیق انجام میشد. حالا افراد کمی اونجورن، ولی ما اجمالا یک نظم اجمالی، بالاخره انضباط اجمالی باید داشته باشیم که این محصول کاره. فرد بیکار مسئولیت خیلی سرش نمیشه، آدمی که اهل کار کار میکنه این مسئولیت شناس میشه. ببینید اینا همه خصلت های اخلاقیه به کار مربوط و بیکاری. انضباط، مسئولیت شناسی. وقتی انضباط اینقدر مهمه که چی واقعا باعث میشه بعضی جوامع تو دنیا تولید کننده باشن، به لحاظ اقتصادی قوی هن، بعضی ها ضعیفن، عوامل مختلف داره. اگه بگن کدومش مهمتره، نظم. یعنی همین چند تا کشورهایی که تو 40-50 سال گذشته، 100 سال گذشته اینا مشهور شدن به اینکه اینا این چند تا کشور به لحاظ اقتصادی، صنعتی، نمیدونم چی، اینا شدن آقای جهان، بازارها در کنترلشونه. مهمترین مشخصه اینا چیست؟ چندین مشخصه دارن، مهمترینش چیه؟ من میگم نظم، چون دیدم شما هم بعضیتون دیدید، انضباط. و این محصول کاره، عقل اقتصادی ایجاب میکنه. و لذا حضرت امیر سلام الله علیه، شما ببینید در لحظه که از یه عالم دارن میرن، خیلی مهمه ها، جمله های کوتاه آخر عمر شریف حضرت امیر سلام الله علیه خلاصه کل آموزش های ایشون به یک معناست. دو تا نصیحت کردن کنار هم، تقوی الله و نظم امرکم. این دوتا رو کنار هم گذاشته حضرت امیر، میگه اگر میخواید دنیاتون و آخرتتون درست باشه، یک تقوی، هر کاری میخوای بکنی ببین نسبتش با خدا چیست، رو به خداست یا پشت به خدا، این میشه تقوی الله. دو، نظم امرکم، یعنی امرکم یعنی همین امور دنیاتون. همه چیز رو حضرت امیر میگه همه چیز بر اساس نظم، زمان رو درست و دقیق برنامه‌ریزی کنید، امکاناتتون رو درست توزیع کنید، نظم داشته باشه همه چیز با برنامه و نظم. همین دو تا نصیحت آخر عمر شریف حضرت امیر را اگر ما رعایت بکنیم، مشکلات هم خانوادگی و شخصیمون، هم مشکلات ملیمون، هم مشکلات بشر حل میشه. واقعا دنیا و آخرت یعنی همین، تقوی الله و نظم امرکم. و خود حضرت امیر، نظم زندگی حضرت امیر در بعضی روایات ذکر شده که چقدر این نظم دقیق بوده. فایده دیگه ای که گفتن کار داره اینه که استعدادهای انسانها شناسایی و شکفته میشه. ببین آدم بیکار، نه بقیه میفهمن این چه کاره است، چه ارزایی داره، اصلا داره یا نداره، خود نه خودش میفهمه، خودش هم نمیفهمه. خیلی وقتا آدمی که کار نمیکنه خودش نمیفهمه که چند مرده حلاجه. ولی همو آدم وقتی تو جریان کاری قرار میگیره، البته کاری که مناسب با علایق و استعدادهاش و نیاز و اینا هم باشه، نه هر کاری، یه مرتبه میبینی چنان شکوفایی ایجاد میشه در یه آدم که دیگران هیچی، خودش هم باور نمیکرد که یک همچی توانی در او هست. همین الان شما میدونید بعضی از قوی ترین مدیران همین کمپانی های سرمایه داری در غرب بچه هایی هن که یا از ایران یا از کشورهای مثل ما رفتن، که اینجا که بودن کسی اصلا نه خودشون قدر خودشون میدونستن، نه کسی قدر اینا رو میدونست، اصلا خودشون هم نمیدونستن همچی توانایی رو دارن. همین چند وقت پیش که از آشناهای ما میگفت که یکی از تعیین کننده ترین افراد کمپانی جنرال موتورز مال آمریکا، که اصلا بودجهش، سرمایه شرکت به اندازه بودجه چند تا کشور در جهانه، گفت الان تعیین کننده ترین شخصی که تصمیمات استراتژیک توی شرکت میگیره یک جوان ایرانی است، اتفاقا بچه مذهبی. میگفت از همین، ایشون میگفت ما ایرانی میشناختیم، شهر ما بود، میگفت بچه متدین مذهبی، خادم کشیک، خادم حرم امام رضا و اینجا کار میکرد و اینا، و از یکی دو تا از همین شرکت ها و سازمان های دولتی و اینا هم اذیتش میکردن، هی که آقای به درد نمیخوره، و بیرونش میکردن یا حقوقش نمیدادن، سر مدرکش، سر اینا همه مشکل داشت. بعدم رفت یک شرکت خصوصی و موانع قانونی براش درست کرده بودن برای اون شرکت، چون با چند نفر بودن. خلاص اینقدر بیزارش کردن، فشار آوردن روش که می‌خواست بحث وام بانکی بگیر و بحث چیه، اینقدر اذیت شد ول کرد. بعد 10-12 سال گفتش که الان تقریبا استراتژیک ترین تصمیم‌های این کمپانی رو این میگیره، یعنی حتما باید نظر بده، تا امضای او نباشه کمپانی او کارو نخواهد کرد. خب تو مسائل مادیش اینجور، از این موارد زیاده دیگه. تو مسائل جهادش هم مگه زمان جنگ ما ندیدیم آدمایی که اگر وارد این کار نشده بودن معلوم نبود چی بودن، ولی وقتی آمدن تو این صحنه با انگیزه با علاقه، زمینه کار و شکوفایی پیدا شد، چه کارهای عظیمی شد. این پولی که رو فاو زدن، او نقشه های طرح‌های عملیات، همین فیلم آقای شهید باقری رو که نشون میده دوستان دیدن دیگه، گفت یک دانشجوی معمولی بود تو دانشگاه با نمره معمولی و بعدم رفته بود عکاس و خبرنگار و فلان، یه آدم خوب متوسط، ولی وقتی که کار میکنه و زمینه کار از آمد جبهه، شد بزرگترین استراتژیست عملیاتی جبهه، که اصلا نقشه های استراتژیک عملیاتی رو در واقع آغازگرش ای بود. این همه کارهایی که تو جبهه شد اغلبش همینطور بود. اگر ما مدیریت های بعد از جنگمون هم به همین شکل ادامه پیدا میکرد و تو ادارات و حکومتی همینطور باشه، اینه بگن آقا هر کس شایسته تر است بالاتر، همون که اسلام میگه، هر کی پرکارتر است پر انگیزه تر است خلاقتر است بالاتر بره، هر کی بیشتر کار میکنه بیشتر رشد کنه به لحاظ مادی. اگه این اصل اسلامی عمل میشد و بشه، وقت میبینید چقدر استعداد و خلاقیت هست که ما اصلا همه رو تعطیل کردیم، تعطیل شده اصلا بوروکراسی ما، به جایی که انرژی های افراد رو فعال کنه همه رو میکشه. حتی تو نظام آموزش پرورش، تعلیم تربیت، دانشگاه‌های ما، کنکورهای ما، خیلیش همینطوره. اغلب اینا که شما همتون کنکور رفتین دیگه، چند نفرتون اون رشته که خودتون می‌خواستین رفتین؟ چند نفر؟ اغلب اینا که میرن کنکور میگه اگر نرم باید برم سربازی، بعد می‌خوام زندگی بکنیم، ازدواج کنیم، بعد چیکار کنیم؟ اینا بزن یه رشته رو بریم. خب این رشته هم که میری بعد شغلش هم تابع همونه تا تهش. در حالی که تو فرهنگ اسلامی میگه آقا باید دو تا چیز رو باید بفهمی: یک، نیاز جامعه، جامعه به چه مشاغل چه تخصصایی احتیاج داره و برای اونا کار هست. ما کار مدار مدرک دادنا و آموزشا رو باید تنظیم کنیم با نیازها و کارا، نه که کارو شغلای کاذب درست بکنی و نیازهای کاذب برای که اینا که مدرک دارن بیکار نمونن. از یک طرف در فرهنگ اسلامی میگن ببین نیاز جامعه چیه، از یک طرفم میگن چی؟ استعداد و علاقه افراد چیست. آدم ها مثل هم نیستن، تو کاری که نمیخواد و نمیتونه مجبورش نکن، این تا آخر زجر میکشه. دیدین بعضی از کاری که میکنن لذت میبرن، اصلا از شغلشون لذت میبرن، یعنی اگه پول هم نداشته باشه دوست دارن همین کارو بکنن. بعضی از تا آخر عمر از کاری که میکنن دارن زجر میکشن. ما تو روایات داریم در این باب، هم نیازهای جامعه رو ببینید برای تقسیم کار و شغل و کنکور و حرفا، هم نیاز خود شخص رو، استعدادش تو چه مسیریه، علاقش تو چه مسیریه، انگیزه بده بذار با شور کار کنن. اگه همین دوتا رو ما رعایت کنیم و افراد با شوق کار کنن، هر کس هر کار میکنه، مثل جبهه چطور بود؟ کسی نه برنامهش اینه بود که به کسی گزارش کار بده، برای خدا برای عشقش کار میکرده همه، لذا از هیچی همه چیز میساختن. دشمن همه چیز داشت، ما هیچ چیز، و باز بچه های ما پیروز میشدن، برای که عشق هم عشق بود، علاقه بود، هم نیازها درست دیده میشد. وقت تو زمان جبهه آدمایی که رئیس میشدن ریاستاشون اعتباری و تحمیلی نبود، واقعی بود، یعنی واقعا کسی که فرمانده گروهان، فرمانده گردان میشد، واقعا شایستگیش داشت، یعنی از بقیه شجاعت بیشتری نشون میداد، تجربه و کارآمدیش بیشتر بود، عملیاتای بیشتری شرکت کرده بود، بچه‌ها هم بیشتر قبولش داشتن. این جور ارتقاء درستیه که درست واقعی، صادقانه، مطابق با واقعی. اما در مدیریت های شهری عادی ما الان در بسیاری جاهای چیزها رعایت نمیشه، بعضی جاها هست بعضی جاها نیست. پس این عشق به کار خیلی مهمه، ایجاد عشق به کار، رعایت این مسائل، اینکه علایق فرد رو جذب کنه به خودش، نه فقط کسی برای پول فقط کار کنه، اثر تربیتی نداره، اتفاقا اثر ضد تربیتی و بی تربیتی داره. اینایی که کار میکنن کاری که اصلا بهش عقیده و علاقه ندارن، فقط برای پولش کار میکنن، اینا به شما بگم از نظر روحی آدمای ضعیفی میشن. یک نوع بیماریه. میگن افراد رو مجبور نکنید به کاری که نمیخواد، استعدادش در خودش نمیبینه، دوست نداره. نوع تقسیم کار، نوع تربیت نیروی کار، حتی میگن اینا باعث به فاسد شدن روح طرف میشه. کسی که کاری رو نمیخواد، ارزشش رو نمیفهمه، داره به زور انجام میده، این اصلا آثار بد سوء تربیتی داره روش. این دیگه عبادت نیست این کار. و استعداد شناسی که باز در روایت ما تو حوزه تعلیم تربیت روش خیلی دقت کردن، فرمودن آدما مثل هم نیستن. پیامبر فرمود الناس معادن، مردم مثل معدنن، انواع معادن، کم معادن الذهب والفضه، بعضی ها معدن طلا هن، بعضی معدن نقره هن، انواع معادن، همه معادن هم مفیدن. درست اینا رو بشناسین و اون چیزی که در توان و میل ایناست اینا رو درست فعال کنید، انرژی های اجتماعی رو درست فعال و مدیریت کنید. اغلب بروکراسی ها مشکلش الان یک کارهای اداری غالبا کارهای بی انرژی شده. اگه کسی بخواد مثال بزنه به آدم افسرده، میگه آقا روحیه کارمندی داره. برای که تو روحیه کارمندی که خب اغلب ما هممون به یک معنا هممون کارمندیم، روحیه کارمندی به این معناست که من به این کار ایمان ندارم، عشق ندارم، ولی مجبورم. مجبورم بیام چند ساعت اینجا بشینم، هر طورم بشه یک جوری هدر بدم، وقت زودتر تموم شه بهتر. اون مقداری باز کار میکنم که مجبور باشم. این کار در این کار ابتکار نیست. اصلا ببینید تمام اختراعات، کشفیات، ابتکارها، خلاقیتها تو کاریه که بهش ایمان داری و عشق داری. هیچ کس بدون عشق در هیچ کار ابتکار نکرده. هم عشق معنوی که این کاری که من دارم میکنم عبادته، این باعث نجات خود منه، باعث سعادت منه، هم نجات خلقه. و الا بدون عقیده برای که حقوقمون کم نشه چند ساعت پشت میز بشینیم، اصلا برای خود ما مضر. باور کن روح و فکر خود آدم رو نابود میکنه. اصلا این حالت که من میخوام برم هر روز چند ساعت پشت یک میزی بشینم که اصلا نمیدونم برای چی، نه عقیده دارم نه علاقه دارم، فقط میخوام روز تموم شه حقوق من به من بدن، این خیلی بدبختیه. یعنی زجر اصلا خودش مثل یک زندان، انگار تمام عمر تو زندانه. ایمان به کار، عشق به کار رو باید ایجاد کرد. اگر حداقلش که بگی این کار که این حداقل خودش حد اکثره، این بزرگترین عبادته. اگر واقعا کاره، اگرم بیکاری و الکیه، یک شغلای مناسب اداری بیخودیه که خب هیچ. و مسئله دیگر اینه که کار یه نوع خودآزمایی است. حالا خودشکوفایی و خودآزمایی دو چیزه ولی به هم مربوطه. در همه عرصه‌ها هر جا شاهکار می‌بینید، تو صنعت، تو هنر، تو معارف دین، هر جا شاهکار می‌بینی اون جاییه که عشق هست، نه جایی که نیست. این علامه طباطبایی شمالی خانواده خیلی ثروتمندی بود در تبریز. به نظرم چند هزار هکتار زمین آبا اجدادی اینا داشتن. ایشون میره این کار رو ول میکنه و میره نجف و اینا و بعد برمیگرده به خاطر اضطرارات زندگی به تبریز. خود ایشون میگه بدترین و سختترین دوران زندگی من که خاطراتش همواره منو زجر داده و میده، سالهایی بود که من مجبور شدم در تبریز برم کار رو زمین و کار اقتصادی و فلان و این حرفا بکنم. و تا سالها ایشون میگه که من بخش مهمی از عمر خودم رو سر این قضیه هدر دادم. ولی تو بچگی هم مدرسه میرفتم، ایشون میگفت نمیفهمیدم. علامه طباطبایی که یک نابغه بزرگ میگه تو مدرسه نمیفهمیدم، تا 3-4 سال هر چی معلم میگفت من نمیفهمیدم چی میگه، اصلا بقیه همه میفهمیدن من نمیفهمیدم، نمیخواستم من بفهمم اصلا، همه هم تعجب میکردن. خلاصه جنبندی این شده که این آقا نه مدرسه به درد میخوره، نه کار اقتصادی سر زمینای باباش بلده، اضافیه رو دستمون مونده. بعد علامه میاد قم و با چنان عشق و علاقه به کاری که عقیده داره میپردازه که خب شما ببینید ایشون اصلا واقعا حوزه شیعه رو در عصر جدید میشه تقسیم کرد به قبل از طباطبایی و بعد از طباطبایی، از تفسیر تا فلسفه تا بسیاری از مثال. اصلا تمام اینایی که تو انقلاب ما مطرح شدن شاگرده علمی علامه بودن، آقای مطهری، آقای حسنزاده، آقای جوادی آملی، آقای کی همشون هر کی رو میشناسید شاگرده اویان. آمد تو قم توی خونه ساده که یه وقتی آقای صبحانی میگفت ما رفتیم در خونهشون خواستیم بریم تو خونه، آدم به این مؤدبی دعوت نمیکرد، دم در واسه دست گذاشت رو در که یه وقت ما هم روز صمیمیت نریم تو. بعد که چیز شد و یه وقت به رو درواسی نرفتیم تو، دیدیم مثلا ایشون دو تا اتاق داره، یه اتاقش اصلا هیچی توش نیست، فرش حتی یه موکت ساده، حالا موکت که اون زمان نبود، یه پلاس ساده ای حسیری هم نیست، که دیگه وقتی مجبور شد منو دعوت کرد رفتم تو، عباشو پهن کرد رو عبای ایشون نشستیم. با یک همچی وضعی این آدم این کارهای عظیم رو کرده. تو همه رشته ها همینطوره. دو تا نکته دیگه عرض بکنم، عرضم در این باب ختم بکنم، در باب فواید کاری که ایشون اشاره کردن متفکران اسلامی ما. یکی دیگه اش اینه که اینایی که کار میکنن یاد میگیرن چگونه منطقی باشن، منطقی فکر کنن. ببین اینایی که مفخوری میکنن مثلا با قمار، قماربازی پول در میارن، با ربا یا انواع پول مفت، اینا منطق کار رو نمیفهمن تا آخر عمرشون، غیر از صدماتی که حالا میزنن نمیفهمن که دو دو تا چهار تا. کی میفهمه دو دو تا چهار تا؟ کسی که داره کار میکنه، کسی که داره کار کشاورزی صنعتی یا خدمات میرسونه، این میفهمه که عمل الف نتیجهش بیه، عمل بی نتیجهش جیمه. من اگر بخوام موفق بشم تو کار، این فهرست کارهاییه که باید انجام بدم، این فهرست کارهاییه که باید انجام ندم. این ذهن منطقی میشه، قوانین عالم رو میشناسه. کشاورز قوانین بارندگی و خشکسالی و اینا رو میفهمه، صنعتی قوانین فیزیک و مکانیک و اینا رو میفهمه. اون هدفهاش و آرزوهاش رو از راه معقول تعقیب میکنه، نه تصادفی که این کار رو بکنیم قمار میزنیم شاید فلان شه. اینا همه تصادفه و ملاک محاسبش هم نابود کردن دیگرانه. ولی وقتی اهل کار شدی میفهمی که دنبال گنج مفت نباشی. کسی که کار نمیکنه انگار در تمام عمرش منتظر بلیت بخت‌آزماییش رو برنده اعلام بکنن. اصلا هیچ وقتی یه آدم منظم منطقی و واقع بین نخواهد بود، حالا غیر از عیبای اخلاقیش. ولی کسی که مفهوم کار رو میفهمه، منطق کار رو میفهمه، رابطه علی و معلولی رو تو عالم میفهمه که چه عملی علت میشه برای چه نتیجه ای، میفهمه کجا چقدر هزینه به چه نتیجه میرسه، این فکرش منطقش هم به لحاظ تجربی هم به لحاظ محاسبه تنظیم میشه. علاوه بر این که در روایت ما گفتن بیکاری قساوت قلب هم میاره، اینم یک نکته اخلاقی تعلیم تربیتی مربوط به کار. فرمود اینایی که کار نمیکنن و مصرف میکنن، حالا یه عده مریضن، پیر و پیرزن و بچه و مریض، اونها حسابشون جداست، اونها وظیفه ندارن. آدم سالمی که میتونه کار کنه و کار نمیکنه، در روایت ما میفرماد اینا دچار قساوت قلب میشن و خلق حیوانی و استبدادی پیدا میکنن. بیکاری قساوت قلب میاره، کار و عرق ریختن رقت قلب میاره، خشوع میاره، مسئولیت پذیری. باز در روایت ما در مورد فایده تربیتی دیگری که در مورد کار آوردن اینه که کار باعث حفظ حیثیت و شخصیت فرد میشه. آدم بیکاری که از بقیه آویزونه همیشه تحقیر میشه، همه به چشم یک مفخوره. اینا مثلا دارن با نگاهش که میگنن با چشم بهش میگن که آقا تو کی تو چیکاری، با چشماشون دارن تحقیرش میکنن، فحش میدن بهش. در روایت فرمود کار کنید تا عزت خودتون رو حفظ کنید، شرفتون رو حفظ کنید. و یکی هم مسئله استقلاله، عزت. ملتی که کار میکنه دیگه کسی نمیتونه تحریمش کنه. میدونین چه ملتایی رو میشه تحریم کرد؟ ملتایی که به قدر کافی کار نکردن. کار کنی کسی نمیتونه تحریمت کنه. وقتی کار نمیکنی تو یک عرصه وابسته میشی به بیگانه و به دشمنت، وقت تحریم رو اثر میگذاره، چون استقلالت در خطر میفته. بیخی خیرت میگیره دشمن، تهدیدت میکنه، میگه که اگر فلان امتیاز رو ندی، از فلان حقت نگذری، فلان چیزو بهت نمیدم. کار عزت و استقلال میاره، کمکاری وابستگی و ذلت میاره. و آخرین نکته در این باب اینه که کار، به تعبیر مولوی میگه کار از کار خیزد. این جمله خیلی مهمه. بسا که یک کسی نشسته فقط محاسبه تخیلات. خب حالا فرزند ما این کارو کردیم، فرزند من این مشکل رو حل کردم، بقیه مشکلاتم چی میشه؟ مگه با این کار میشه کل کارا رو انجام؟ همینطور شروع میکنه به مانع بافتن برای خودش. مولوی یک تعبیر بسیار زیبایی داره، میگه آقا شما کار رو شروع کن، خواهی دید که از تو همین کار صد تا کار دیگه میاد بیرون. میگه آقا ما که تخصصمون اینقدر توی قضیه ما که وارد نیستیم، دیدید بعضی از مسئولین درجه یک ما متاسفانه همینطورن، تو جلساتشون میگن که آقا حالا ما فرضاً تو نمیدونم هسته‌ای یا نمیدونم نانو تکنولوژی یا نمیدونم کجا یک کاری هم کردیم، ما کجا، غربیا کجا؟ همین الان میگن مسئولین درجه بالا یک مملکت ما، عوض که امید بدن تو جلسه با مسئولین و مدیران زیر دست خودشون و با متخصصین همین حرفا رو دارن میزنن، آقا نمیشه، آقا نمیرسیم، آقا ما کجا، اونا کجا، تازه ما زورمون هم بزنیم ما میرسیم به 30 سال پیش اونا، اونا با 30 سال جلوین. خب این همین حرفا رو که میزنی، همین طرز فکر، یعنی که تکون نخور، حرکت نکن، عقب بمون که مونده تا آخر عقب بمون، در حالی که همونایی که در این رشته‌های علمی و صنعتی رئیس شدن همونایی حرفا رو نزدن، یک زمانی عقب بودن، نشستن گفتن آقا ما کار میکنیم میریم جلو. این تفکر خیلی خطرناکه، تفکر ضد کار، که آقا کار نکنین که نمیشه، ندو که چون ما که نمیرسیم به اون، ندوین، چرا بی خود چیز کنه؟ این حالت یأس و رخوت و بیشخصیتی که منشأ اصلی وابستگی و عقب ماندگی ها از زمان قاجار تا امروز یه همچه افکاری است در بین بعضی از مسئولین ما، در حالی که عکسش، حالا چند تا آیه حدیث هم براتون بخونم عرضم ختم بکنم. طرف آمده پیش پیغمبر، زنش بهش میگه که آقا تو وسیله نداری برای کار و کار نمیکنی، نه برو پیش پیغمبر بگو یک پولی چیزی. میگه من خجالت میکشم. میگه خجالت نداره بعضی ما نون شب نداریم دیگه، چی خجالت میکشی؟ ایشون دیگه با فشارهای زنش بلند میشه، میاد مسجد، وارد مسجد میشه که به پیغمبر حرفی بزنه، هنوز هیچی نگفته. پیغمبر فرمودن که اگر کسی از ما کمکی چیزی بخواد حتما ما کوتاهی نمیکنیم، اما اگر خودش رو از ما و از من بی نیاز بدانه و کار کنه، خداوند او رو بی نیاز خواهد کرد، احتیاجی نخواهد داشت که حتی از من بیاد کمک بخواد. این میگه که هنوز من حرف نزدم، پیغمبر ای رو گفتن، عجب جمله مناسب حال منه. هیچی نگفت به پیغمبر، آمد بیرون رفت خونه، زنش گفت چی شد گفتی؟ گفت نه نگفتم، خجالت کشیدم اینا. بعدم پیغمبر همچی حرفی زد اینا، گفت برو بابا، پیغمبر معلومه برای کسی دیگه گفته، چیزی گفته، چه ربطی به تو داره؟ برو تو مشکل ما رو برو حل کن، برو بگو کنم. دوباره فرستادش زنش مسجد، آمد مسجد، دوباره تا آمد نشست کنار پیغمبر، هنوز حرف نزده، پیغمبر دوباره همون جمله رو تکرار کرده. این دوباره خجالت میکشه، چی نمیگه، میاد خونه، زنش دوباره این دفعه با دعوا میفرستش، میگه که تا دیگه کمک نگرفتی از پیغمبر دیگه خونه رات نمیدم. دفعه سوم میاد، بار سوم دوباره پیامبر همین حرف رو میزنن. خیلی عجیبه، پیامبر میخواد تربیت کنه طرف رو، روشم به اونه میکنن روشم. این میگه، این با خودش میگه که یکی دیگه قطعا جواب منه دیگه، آخه سه بار من سه بار بیام تو مسجد یه حرفی رو بخوام بزنم، هر سه بار پیغمبر همین جمله رو بگه، این معلومه که دارن برای من میگن دیگه، منظورشون منم دیگه. این دفعه از مسجد اومد بیرون، به پیامبر چیزی نگفت، خونش هم نمیتونست بره، رفت پیش یک کسی همسایه‌اش، گفت که بیلی کلنگی تیشه چیزی داری به من بدی، امانت قرضی؟ گفت آره دارم. گرفت رفت بیابون، شروع کرد هیزم شکستن و خار کندن و آورد، و تا چند روز وضعش تغییر کرد. بعد رفت با پول اونا برای خودش یک تیشه خرید، بعد فلان، بعد فلان، بعد یک دونه نفر دیگه هم با خودش برد، که میگن کار از کار خیزد، کار بکن کارهای جدید میاد، درست میشه، خدا حلش میکنه. بعد ایشون بعد از مدتی که وضعش خوب شد، بعد از مثلا 7 10 روز 20 روز اینا، یک ماه آمد مسجد، این دفعه تا آمد مسجد پیامبر رو کردن بهش، لبخند زدن و فرمودن اگر اون روز اون چیزی که تو از من می‌خواستی من به تو میدادم، امروز تو صاحب کار و شغل و پیشه و این درآمد نبودی. شبیه اینم نمونه داریم باز در روایتی از امام صادق علیه السلام، که طرف آمد گفت آقا دعا بفرمایید. امام علیه السلام فرمودن برای چی دعا کنم؟ گفت دعا کنیم وضع مالی من خوب شه، خیلی وضعم خرابه، بدهکارم، گرفتارم. فرمودن من دعا نمیکنم برای تو، دعا نمیکنم برای امثال تو. گفت برای چی؟ فرمودن برای که کار نمیکنی، دعا به جای کار نیست، دعا حمایت از کاره. تو خیلی تو بدنت سالم میتونی کار کنی، باید بری عرق بریزی، برو عرق بریز، گناهات هم بخشیده میشه. این روایت نمیدونم شنیدین یا نه، بعضی گناهان هست فرمودن با استغفار بخشیده نمیشه، فقط با کار بخشیده میشه. یک گناهانیست که میکنیم هممون، فرمودن اگه بری مسجد الحرام روزه بگیری هی استغفار کنی، او گناه رو خدا نمیبخشه. باید کار کنی، عرق بریزی، سختی بکشی. بعضی گناه ها اینجوری فقط بخشیده میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.